ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم توفیق داریم تا با یکی دیگر از سری برنامه‌های ایستگاه اندیشه مهمان دیدگان مهربان شما باشیم. قبل از هر چیزی اجازه میخوام از محضرتون که عرض سلام و شب بخیری هم داشته باشم خدمت کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما مرجع محترم و بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و اعیاد گذشته رو و همچنین سال نو رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون عرض تبریک دارم. امیدوارم که این سال سال ظهور حضرت آقای امام زمان ارواحنا له الفدا باشه و به برکت دعای حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف این بلیه و این بیماری از میهن عزیزمون برداشته بشه و مردم عزیزمون در صحت و سلامت باشن.
الهی آمین. خیلی ممنونیم از دعاهای زیباتون حاج آقا. انشالله که به حق این دعاهای زیبا، به حق نفس شیعیان امیرالمومنین، این بلاها از سر مملکت ما مؤمنین و تمام جهان مرتفع بشه انشالله. تا اونجایی که مطلع هستم استاد گرامی، شما موضوع بحثتون و موضوع پژوهشتون روی میز مطالعاتیتون نقشه های منافقان در عصر نبوی برای انحراف مسیر خلافت بود. تحت این عنوان موضوعاتی رو مطرح فرمودید که رسیدید به بحث اتهام مالی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. میخواستم بدونم که تو این ذیل این بحث چه نکاتی برای ما و بینندگان عزیزمون دارید.
خواهش میکنم. من با توجه به اینکه مدتی از اون برنامه گذشته و در بین اون برنامه تا به امروز به مناسبت موضوعاتی رو ما مجبور شدیم مطرح بکنیم که با ایام خاص خودش مناسب بود، ناگزیرم یک خلاصه خیلی اجمالی و کوتاه راجع به برنامه گذشته و برنامه‌های گذشته بدم و بعد انشاءالله بحث جدید رو مطرح بکنم.
انشاءالله.
ببینید، ما در برنامه‌های گذشته عرض کردیم وقتی در واقع یک جنبش رو میخوان از بین ببرن و در واقع جریان‌های سیاسی و جریان‌های معارض میخوان یک جنبشی رو از نفس بندازن و جلوی رشد اون رو بگیرن، طبیعتاً اولین نقطه ای رو که شروع میکنن به هدفگیری رهبر جنبش هست و به او اتهام‌های متعددی وارد میکنن. گاه میان مشروعیت او رو زیر سوال میبرن و در واقع اون حقانیت اون فرد رو مورد هدف قرار میدن، گاه اتهام مالی به او میزنن، گاهی اتهام اخلاقی به او میزنن. تمام اینها در راستای این هست که اون شخصیت دیگه اون حالت کاریزماتیک خودش رو از دست بده و اون اعتبار و در واقع اون وجهه‌ای که بین مردم داره مخدوش بشه و به حرف او گوش داده نشه.
ابهت رسول خدا رو از بین ببرن.
در موضوع بحث ما بله. در موضوع بحث ما وقتی در قسمت‌های مختلف در زندگی پیامبر در عصر نبوی مورد مطالعه قرار میدیم و دقت میکنیم، میبینیم که گاه آمدن ایجاد شک و شبهه کردن در اصل نبوت پیامبر که مواردی رو خدمت بینندگان عزیزمون عرض کرد. گاهی اوقات آمدن پیامبر رو متهم کردن به این صورت که حکم او رو زیر سوال بردن. چون ببینید ما قرآن معیار و ملاک دست ما میده دیگه، میاد میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم. میگه اینا ایمان نمیارن مگر که شما رو در مشاجرات خودشون حکم قرار بدن. یعنی اصلا پذیرش حکم رسول خدا معیار ایمانه. خداوندی که میخواد بیان بکنه در واقع امامت رو از حنجره رسول خدا و رسول خدا بیاد امام بعد خودش رو معرفی بکنه، طبیعتاً باید اون حرف او یک سند و مدرکی باشه برای مردم. خداوند با آیات این چنینی مثل فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون کفی مشجره، یا مثلا در آیات اطیع الله و اطیع الرسول، یا آیات ما کان آیات مثل ما کان المؤمن و المؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، در آیات این چنینی یا آیاتی که میاد تاکید میکنه بر اینکه پیامبر هر آن چه بیاد وحی است، تماما به دنبال اینه که این مشروعیت رو ثابت بکنه که آقا این شخص یک همچین پرونده پیش من خدا داره، خداوند یک شکل سفید براش امضا میکنه. خب اینو میان دقیقاً همون جاها رو مورد هجم قرار میدن. خدا میفرماید آقا این از وحی تبعیت میکنه، میان نبوتش رو میزنن. خدا میفرماید آقا حکم این مایه در واقع ایمانه و معیار ایمانه، میان زیر قسمت حکمش حاشیه میزنن آقا این به نفع پسر عمش حکم کرد، که در همون ماجرای معروفی که عرض کردم سر یک راه آبی بود که قرار بود زبیر بن عوام زمینش رو آب بده یا یک شخص انصاری، که اون فرد انصاری آمد و با زبیر بحث شد، پیامبر آمد به نفع زبیر حکم کرد و حکم پیامبر زیر سوال بود که برای شماشون فامیلته اینجوری حکم میکنه. خب اینم یک محوری بود که خدمت بینندگان عزیز و ارجمند ما عرض شد. محور بعد که تو بحث باز زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر بود این بود که اومدن گفتن آقا ایشون دهن بینه، اومدن نسبت اوزون دادن به ایشون. آقا این گوشه، هر چی علی ابن ابی طالب بگه همونو میپذیره، و یعنی یه جورایی علی ابن ابی طالب فامیلشه، اینم هر چی بگه همونو میپذیره، چون میدونن که بالاخره بعد از پیامبر وجود نازنین و مقدس و مبارک امیرالمومنین علیه السلام هست که جانشین ایشونه
و محوریت
داره. و محوریت داره در خیلی از موارد. ما در مثلا ماجرای حدیبیه حالا اینجا خیلی باز نکردیم این قصه رو، اصلا این ماجرایی که پیامبر میفرماید که آقا انا مدینه سلعن و علیون بابوها، این تو حدیبیه گفته، همونجایی که نبوتش زیر سوال بردن، و اینو خودش تحلیل ها داره. یا مثلا بعضی مواردی که مثلا پیامبر آمدن تأکید کردن روی جانشینی امیرالمومنین، در لحظه‌ای که میمدن جانشینی خودشون رو زیر سوال میبردن. و حالا آینده هم خواهیم گفت، در آینده هم دقیقاً زمانی که پیامبر میخواد امیرالمومنین رو معرفی بکنه، تحرکات منافقین شروع میشه و شروع میکنن مبارزه کردن، مقابله کردن، حالا به گونه های مختلف که انشاءالله در جای خودش خواهیم گفت. این نسبت به بحث مشروعیت. بعد اومدیم بحث اتهام مالی رو مطرح کردیم، گفتیم نکته دیگری که نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله مطرح شده بحث اتهام مالی است، که به حضرت مسئله مالی رو اومدن مطرح کردن که بله ایشون مسئله مالی شفاف نیست. ببخشید، ببینید ما یک مثالی زدیم از یک مرد انصاری.
بله،
موارد متعددی رو آمدیم خدمت شما و بینندگان عزیزمون عرض کردیم که پیامبر آمدن و چیزی رو تقسیم کردن و یکی اومد اعتراض کرد که بله شما قصد قربت نداشتی، این مالی که تقسیم کردی به درستی تقسیم نکردی و عدالت رو رعایت نکردی، که بینندگان عزیزمون اگه خاطرشون باشه آمدیم گفتیم آقا این در چند مرحله همچین مسئله اتفاق افتاده، یعنی از عبارات به دست میاد و اونجوری که در تاریخ داریم وقتی به پیامبر میگن آقا شما چرا عدالت رو به خرج نمیدی، حضرت میفرمان که یأمنونی الله خداوند مرا امین دونسته، ولا خلاص تأمنونی شما مرا امین نمیدانید. ببین وقتی گفتیم صیغه جمع داره به کار، یک جریان مقابل حضرته که میخوان در واقع حضرت رو زیر سوال ببرن، عدالتشو و حکمشو و نسبت به مسئله مالی، که آقا شما در مسئله مالی نستجیر به الله توجه ندارید و بالاخره بعضی از افراد رو مورد توجه قرار میدید. و حالا نکته جالبی که ما اون موقع هم اشاره کردیم این بود که اون شخصیت محوری که اینجا با پیامبر داره مقابله میکنه در یکی از این ماجراها ذی خویصر است، که گفتن از خوارج و بلکه رئیس خوارج نهروان هم گفتن دربارش این بوده، و و بعدم پیامبر به بعضی از افراد دستور میده اینو بکشید، اما کسی نمیکشه. اونایی که دستور گرفتن نمیکشن.
دستور خاص بوده، یعنی
دستور خاص داریم بله، که پیامبر میفهمه اینو برو بکش، نمیکشن. و بعد میبینیم حالا اون افرادی که این فردا نمیکشن در تاریخ سری نقاطی میبینیم که جنبش خوارج رو گویا اونا درست میکنن. و حالا یه بحث خیلی عمیق و دقیقی در این زمینه،
یعنی رگه های از ارتباط در تاریخ پیدا میشه.
بله پیدا میشه رگه های از ارتباط اینها با جنبش خوارج. روز اول نمیکشن و بعد بعضی از این افراد رو منزل و مأوا میدن، دستور خاص براشون صادر میکنن. و بعد میبینیم که مثلا امیرالمومنین سال 40 به شهادت میرسه. یعنی یک نقشه کاملا از پیش طراحی شده برای اینکه حضرت امیر نشود. یعنی این نقشه در بعد از دوره رسول خدا هم ساری و جاریه.
درست.
فقط دوره رسول خدا نیست. و من خدمت بینندگان عزیزم عرض کردم سه طایفه مهم اینجا هم پیمان هستن. در عین مصادر اهل سنت آمده تیم و عدی و امیه، این سه تا اینا با هم پیمان هستن در دوره نبوی و بعد از دوره نبوی. و حتی انشاءالله الان بعد از دوره رسول خدا که برسیم گزارش هایی رو خواهیم گفت که مثلا فلان فرد میاد وصیت میکنه، توصیه میکنه که آقا اگه فلان اتفاق افتاد برید مثلا سراغ معاویه. حواستون باشه مثلا سراغ علی بن ابی طالب نرید. یعنی تا این حد پیش رفتم. اما بالاخره حالا جامعه چی شد که سراغ امیرالمومنین رفت؟ اجازه بدید اون رو تحلیلش اون موقع عرض بکنیم خدمت بینندگانم. خب مرد انصاری رو مبین کردیم و اون ذی خویسرا اینها رو بیان کردیم، گفتیم ما بالاخره دو تاست این ماجرا و یک جریان مقابل حضرت است. اما نفر بعدی که به حضرت میاد اتهام مالی وارد میکنه یکی از افراد ناماشناس برای بینندگان عزیز. در واقع دو نفر هستن در این ماجرا قرار دارن. یکی جبیر ابن مطعم هست که ایشون آمده این کار کرده و فرد دوم عثمان ابن عفان. این دو نفر آمدن و نسبت به پیامبر یک ایرادی وارد کردن.
ایراد مالی.
بله. یک اشکال مالی. و در یک قضیهی هم مطرح کردن این رو.
اون قضیه هم موضوعیت داره؟
مهمه.
آها.
قضیهش مهمه. بعدها ما یه چیزایی میبینیم. یه اتفاقات در تاریخ میبینیم. که حالا باید راجبش بحث بکنیم. بعضی از منابع از اون قضیه نام نبردن. اما بعضی منابع نام بردن.
منابع اهل سنت؟
بله. ما تماما داریم بر اساس نقل تاریخ نگاران اهل سنت بحث میکنیم. ببینید کتاب جمل من انصاب الاشراف آقای بلازوری. احمد ابن یحیی ابن جابر البلاوری جلد نهم چاپ دارالفکر چاپ اول 1417 صفحه 387 میخواد راجع به بنو عبدالمطلب صحبت کنه. بنو مطلب همون بنو عبدالمطلب هستن. میگه قالو، این اصطلاح قالو که معمولا در کتاب بلازوری به کار میره میخواد بگه مورخان نظرشان این است. یعنی یک نحوه اجماع تاریخی. کان بنو المطلب ابن عبد مناف مع بنی هاشم یدن علی جمیع الناس. میگه بنو المطلب ابن عبد مناف و بنی هاشم اینها یدن علی جمیع الناس، اینها متحد بودن در مقابل جمیع الناس، یعنی مردم، یعنی که قریشی که کافر بود اینا متحد بودن. بعد میگه قسم رسول الله قسما بین بنی هاشم و بنی مطلب. میگه رسول خدا آمدن و یک چیزی رو بین بنی هاشم و بنی مطلب تقسیم کرد. حالا این چی بود؟ مال کجا بود؟ بلازوری هیچی نمیگه. و جعل و قرار داد سهم ذل قربا رو در بنی هاشم و بنی عبدالمطلب. فعطاه عثمان و جبیر. عثمان و جبیر اومدن. فقالا قرابتنا به رسول الله و قرابت بنی عبدالمطلب واحده. فامیلی ما با رسول خدا و فامیلی بنی عبدالمطلب یکیه. فکیفه اعتیتهم دوننا. یا رسول الله چجوری به اونا پول دادی؟ به ما نمیدی؟ قال اینو فامیل پیامبرانا بنی عبدالمطلب و بنی هاشم. فقال انا و بنی عبدالمطلب کذا و شبک اصاب ایده و کنا به شعب معن. حضرت اینجا مهندسی معکوس کردن، اینا به دنبال این بودن که آقا به فامیلای نزدیکت میدی به ما نمیدی؟ بالاخره ما با اونا یه جور هستیم، قرابتمون و نزدیکی ما با شما یه جوره. حالا گرچه در مورد بنی امیه اختلاف در تاریخ وجود داره که اصلا اینا عرب نیستن، اینا عرب نیستن و حتی رومی هن، اصالتا اینا مال طرف های روم و اینا هستن و عرب نیستن. حالا اینجا میگن قرابت و نزدیکی ما. حضرت اینجا میفهمه ببین بحث فامیلی نیست که شما فکر کنید من فامیلام چیزی عطا کردم به دیگران نمیخوام بدم، نه، ما و بنی مطلب اینجوری هستیم. بعد انگشتا رو تو هم فرو میکنن و میگه اینا در شعب ابی طالب با ما بودن، کناف شعب معن، ما در شعب با هم بودیم. یعنی آقا اون دوران خلاصه تحریم اقتصادی رو اینا با ما بودن، شما کجا بودید؟ شما نبودید. یعنی صحبت نیست که آقا اینا مواسات کردن در امر دین، اینا در امر دین با ما همیار و همراه بودن در تمامی موارد. لذا من دارم این سهم رو به اینها میدهم. خب این تا به اینجا. اما ادامه مطلبی رو نقل میکنه، من خواهشم اینه که بینندگان به سند دقت کنن. میگه عمرو بن محمد ناقد، وهب بن بقیه واسطی و غیر اینها گفتند از یزید بن هارون، از ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن یسار، سیر نویس مشهور، عن زهری، از محمد بن مسلم شهاب زهری، از عن سعید بن مسیب، عن جبیر بن مسعم. از اینا ببینید، زهری، سعید، جبیر، انه و عثمان،
خود جبیر،
آره این دوتا زمانی که رسول خدا سهم ذوی القربا رو مشخص کرد، زمانی که رسول خدا در سهم ذوی القربا بود، ذوی القربا یعنی آقا امیرالمومنین حضرت زهرا سلام اینا، و قالا و قسمت و بین بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بن مناف و نحن و بنو عبدالمطلب الیکم فی النسب سواء. رسول خدا داره به اونا خلاصه هدایایی میده، پولایی میده، ما در نسب با اونا یکی هستیم، ما حسب و نسب محترمی داریم، اونا هم حسب و نسب محترمی دارن. فقال انا و هم لم نزل فی الجاهلیه کبیرنا و صغیرنا شیئا واحدا. میگه آقا ما و آنها حتی در جاهلیت بزرگ و کوچکمون شیئا واحدا، همیشه با هم بودیم. و کانو معنا فی الشعب، فی الشعب، اینا با هم در شعب بودن، در شعب ابی طالب با من بودن. و شبک اصابه اینجوری فهمیدم. اینکه از این فهم در جاهلیت کوچیک و بزرگ با هم بودن، نمیخوام بگن ما ناسیونالیستیم ها، نه، میخواد بگه همیشه همراه من بودن، حتی در دوره جاهلیت از محمد امین اینا حمایت میکردن. محمد امین به عنوان محمد ابن عبدالله علیه السلام اینجا موضوعیت نداره ها، به عنوان یک شخصیت معنوی و پاک در دوره جاهلی این فرد شناخته شده است، شخصیتی که از همه پلیدی ها به دوره. میگه اینا حتی در جاهلیت هم دنبال روی راه من بودن. و حتی یه نکته رو من عرض بکنم خدمت بینندگان عزیزمون، ما در روایات شیعی داریم، چه بسا این مسئله اشاره به اون داره، ما در روایات شیعی داریم که حضرت عبدالمطلب علیه السلام از اوصیاء انبیای پیشین بوده. لذا حضرت داریم فهم آقا و حضرت ابوطالب هم وصی او بوده.
درست.
حضرت ابوطالب هم وصی او بوده. حضرت میگه آقا بنی عبدالمطلب در جاهلیت با من کوچیک و بزرگ هم با هم بودیم، یعنی همون ما یک تا پرست بودیم، شما چی میگیدی وسط؟ شما چی میگید؟ و بعد هم میگه بحث شعب ابی طالب رو میاد مطرح میکنه. ببین داستان شعب ابی طالب یک داستان دینیه، یعنی تحریم اقتصادی و مشکلات اقتصادی را پذیرفتن و قبول کردن و تحمل کردن به خاطر دین خدا.
درست.
وقتی داره اون قصه رو میاد با این میذاره بغل هم، یعنی نشون میده در جاهلیت هم بحث دینیه، بحث ناسیونالیستی و فامیلی نیست و اینا معنا نداره که از شعب ابی طالب صحبت بکنه. خب ببینید اینجا آقای بلازوری هیچ اشاره ای نمی کنه که آقا این پوله کجا بوده، تو چه ماجرایی بوده این مسئله. اما جالب اینجاست بینندگان عزیز ما بدانند که همین مسئله با همین سند جای دیگه اومده میگه مال یه چیز دیگه است. خب ما بریم جاهای دیگه رو نشون بدیم. اگر موافق باشید از صحیح بخاری شروع بکنیم.
استاد میخواهید این قصه تا اینجا بمونه یه استراحت داشته باشیم دوباره در خدمتتون باشیم تا این تا ببینیم که قصه در چه ماجرای اتفاق افتاده و چی بوده ماجرا انشالله. و ممنونیم که تا به این لحظه از محضرتون استفاده کردیم. ممنونیم از شما بینندگان محترم که تا به این لحظه و ساعت با ما همراه بودید. بریم ما هم دیگه یک میان برنامه ببینیم و در خدمتتون هستیم.
ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایتت خود راه سعادت راه ولایتت خود راه سعادت ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایتت خود راه سعادت راه ولایتت خود راه سعادت ساقی کوثر علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کفر حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی وسیع آسمونی تاهایی وسیع آسمونی تاهایی یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میرا سالاری امیر یوم داری میرا سالاری امیر یوم داری تو این که بر مهر نبوت ماهی نبی مثال بیت اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی نقطه تحت باء بسم اللهی.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه شریف. همراه هستیم با استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای روستایی. استاد فرمودید که به پیامبر اکرم اتهام مالی زدند جبیر ابن مطعم و عثمان، اما فرمودید که این اتهام مالی در یک قصه و قضیه که خودش دارای موضوعیته. بی صبرانه میشنویم که این قصه چی بود.
ببینید عرض کنم خدمت شما، بعضی از حدیث نگاران خب گزارشات تاریخی هم ذکر میکنن دیگه، بعضی از حدیث نگاران یا حتی بعضی فقها اومدن و گزارشات تاریخی ذکر کردن که ما در لابلای کلام اونها در میابیم که این مسئله کی بوده و در چه ماجرایی بوده و خود این ماجرایه در تاریخ اسلام بعدن یه نمودهایی داره بعد از عصر نبوی. ببینید آقای بخاری در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر چاپای یک جلدی چاپ اولش در واقع اینجا در صفحه شماره 774 کتاب فرض الخمس میاد گزارشی رو میاره باب 17 هم دقت بکنید و من الدلیل الا ان الخمس للامام و انه یعطی بعض قرابته دون بعض، این که خمس مال امامه و او میتونه به بعضی از قراب نزدیکانش عطا بکنه و دیگری عطا نکنه، ما قسم النبی لبنی مطلب و بنی هاشم من خمس خیبر. اصلا ماجرا سر خمس خیبره، دقت بکنید. سند همونه، لیس از عقیل از ابن شهاب زهری از ابن مسیب هم سید ابن مسیب ان جبیر ابن مطعم قال.
حالا تو استاد توضیح بفرمایید که شاید بعضی از بینندگانمون ندونن چرا خیبر قصه زو اهمیتیه.
حالا میگم انشاءالله ادامه عرضم میگم خدمتون. پس ماجرا خمس خیبره، یعنی خیبری فتح شده، حالا غنایم تقسیم شده، اونایی که نقش داشتن در جنگ غنیمتشون رو بردن، حالا خمس خیبره مال خود پیامبره، حالا میخواد به اینا بده، اختیار داره ملکشه، میخواد بده این رو. اینا میان آقا چرا ما نمیدی ملک شخصیشه. آقا مثل اینکه شما مثلا بخوای یه فرض بکنید یه وجهی پیشتون باشه مال شخصیتون باشه میخواد یکی ببخشی، یکی نمیدونه بده، آقا شما میگی آقا چرا به این میخواد ببخشی، چرا من نمیبخشی، من دلم میخواد به این ببخشم. اما حالا اینجا ببینید تو ماجرای خیبر، پس خیلی مهمه، آقای بلازوری اصلا نگفته بود خمس خیبر،
اولا خمس پس و ماجرا ماجرای خیبر،
خمس و مال شخص پیامبره و ماجرا ماجرا خیبره. خب اینجا دقت بکنید، میگه مشایت انا و عثمان بن عفان الى رسول الله فقلنا یا رسول الله اعطیت بنی المطلب و ترکتنا، آقا به اونا داری پول میدی به ما نمیدی، و نحن و هم منکه به منزلت واحده، ما و اونها در نسبت به شما یک جایگاه داریم، یعنی یه جورایی میخواد بگی یا رسول الله عدالت رو رعایت کن نعوذ بالله. فقال رسول الله انما بنو المطلب و بنو هاشم شیء واحد. دقت بکنید، بنی مطلب و بنی هاشم یک شیئن، یکی هستن با هم. تحریف رو دقت کردین؟ در نقل بلازوری چی اومده بود؟ اینجا ببینید، در نقل بلازوری آمده بود که ببینید نحنو ببین انا و بنی المطلب کذا و شبکه اصاب ایده، انگشتا رو تو هم کردن حضرت و گفتن کنا فی شعب معن، آقا اینا با ما مواسات کردن، تحریم اقتصادی تحریم اجتماعی تو ماجرای شعب ابی طالب فقط تحریم اقتصادی که نبود که، آقا به اینا حق ندید زن بدید، با اینا معامله نکنید، یعنی هم اقتصادی هم اجتماعی، یعنی یه بایکوت همه جانبه. حضرت میگه اینا مواسات کردن در امر دین، ماجرا اینه. در این پایینم داره که اصلا از دور جاهلیت تا بعد همه با هم بودیم شیء واحد و بعد اینا در شعب با من بودن. اما آقای بخاری اصلا به این اشاره نمیکنه. بلازوری خیبرشو نمیاره، بخاری خیبرشو میاره، تهشو نمیاره. دقت بکنید این جالبه. بفرمایید ببینید، بنو عبدالمطلب و بنو هاشم شیء واحد، اینا یکی هست.
در واقع وقتی علت رو نمیاره، اون اتهامی که به تعبیر شما فرمودید اتهام ناسیونالیستی در واقع اینجا جایگاه پیدا میکنه.
بله آقا اینا یکی هم.
پس به این دلیلی که دلیل رو ذکر نمیکنه.
اصلا شما دقت میبینید اصلا جمله یک چیز کم داره. انما بنو بنو المطلب و بنو هاشم شیء واحد. خب آقا اینا دارم میگم آقا چرا به ما نمیدی به اینا میدی؟ اینا یکی هن. خب یعنی چی اینا یکی هن؟ اصلا ماجرای شعب و اشاره نمیکنه. ما هی بیاییم تحلیل بکنم آقا بنو مطلب و بنی هاشم پیامبر مثلا از بنی هاشمه، اینا با هم یکی هن یعنی فامیل هن یگان هن خب چی؟ خب که چی؟ یعنی به خاطر فامیلی داد؟ اصلا ماجرا شعبا نمیاره، اما معلوم میکنه که ماجرا خمس خیبره. یعنی پیامبر رو یه جورایی توی ملک شخصیش هم نمیخوان براش اعتبار احترام قائل باشن. آقا ملکش مالشه، به هر کی دلش بخواد عطا میکنه، به کسی چه ربطی داره؟ خب حالا تازه عرض کنم خدمت شما، ما آیه قرآن هم در این زمینه داریم. یعنی پیامبر یه جورایی وظیفه داره به قول معروف که طبق قرآن عمل بکنه، میخواد طبق این عمل بکنه. حالا میاد بر اساس قرآن عمل میکنه و ملک که به دستش رسیده این رو میاد در اختیار
یه عده. استاد
ببینید الان من آیهش رو عرض میکنم خدمت بینندگان عزیزمون. ببینید میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. لله وللرسول. ببینید وقتی میگه لرسول، میگه مال خدا و مال رسوله، ولذی القربا. اما بعدش چی میگه؟ میگه ولیتاما. دقت بکنید، این یه بینندگان من خواهش میکنم تو این سه تا لام دقت بکنن. ببینید لله، لرسول، لذی القربا، اما نمیگه للیتاما، ولیتاما. فرق اینجا چرا نمیگه للیتاما؟ چون اینا اختیار تقسیم دارن.
احسن.
اونا اختیار تقسیم ندارن.
خیلی
اگه شد بهشون میدن یه چیزی. این مالکه، اختیار داره. امام ذی القربا، آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه و حضرت صدیق طاهر سلام الله علیه، حضرت رسول، اینا مالکن، ملکشه، میتونه بده. طبق نص صریح قرآن اصلا آقا مال اهل بیت بوده خمس خیبر، پیامبرم به اینا داده نص سر قرآن. اینا میان در واقع به حکم الله و حکم رسول اعتراض
میکنن. خداوند و رسول گرامی اسلام و اهل بیت میشن مالک این خمس و مصارفش میشه ولیت اونا.
حالا اینا مالکن، اختیار دارن که چگونه تقسیم بکنن. پیامبر و ذی القربا، پیامبر داره به اینا عطا میکنه از باب مالکیت ایناست. مالکیت ذی القربا، چون ببینید صحبت سهم ذی القربا بود در روایت بخاری هم که ما خدمت بینندگانمون عرض کردیم. ببینید اون عبارت بلازوری بود که آوردیم اینجا بینندگان عزیز و ارجمند ما یه بار دیگه این مانیتور بنده رو ببینن. بحث چیه؟ کل ما رسول الله فی سهم ذی القربا، سهم ذی القربا، اصلا مال ذی القرباه. خب ماجرا اینه، صرف این نیست. ببین جعل سهم ذی القربا فی بنی هاشم، میگه سهم ذی القربا رو در بنی هاشم قرار داد. یعنی در واقع اون ملک ذی القربا رو، طبق قرآنی ملک ذی القرباه. اینا دارن گیر میدن آقا چرا ملکشو بهش دادی؟ کما که سر فدک گیر دادم، ما اومدم فدکو قصب کردم. حالا بینندگان عزیز ما دقت بکنن، اینکه ما میایم رو خیبر مانور میدیم این نکته داره که حالا من ادامه عرایزم خواهم گفت. خب اینجا آقای بخاری دیگه اصلا نمیاره که آقا ماجرای شعب و این حرفا، یعنی اینجوری پیامبر ناسیونالیستی عمل کرده، دلش خواسته به یه عده چیزی رو عطا بکنه. نه اسم ذی القربا رو اینجا میاره، میگه بعض قرابتهی. صحبت ذی القربا بار داره، این واژه قرآنیه. تو قرآن این معنا داره. یه زمانی شما میای میگه آقا
شما داری به حکم الله عمل میکنی، شما داری به حکم الله عمل میکنی.
بله اصلا این واژه بار معنایی تو قرآن. یه زمانی ما میگم محمد صلی الله علیه و آله، اما یه زمانی میگم رسول، این بار داره. یعنی این آقا هم پیامبره، اون موقع شخصشو دارم میگم. اما اینجا میگم وقتی گفتم کلمه نبی به کار میبرم یعنی پیامبر، وقتی گفتم رسول یعنی هم پیامبره هم به سوی مردم باید یک سری تعالیم رو ارائه بده. پس این کلمات بار معنای خاص خودشو داره. وقتی که به قول معروف قرآن میاد ذی القربا رو به کار میبره، اما آقای بخاری میگه بعض قرابتهی، نمیگه ذی القربا، این معنا داره. خب توی روایت مگه همین سند نبود؟ بیا آقا لیس عقیل ابن شهاب ابن مصعب جبیر،
چرا اون رو نیاورد؟
خب بینندگان اون ببینن لیس بله. عقیل ابن شهاب ابن مصعب جبیر، بریم نقل بلازوری رو ببینیم. ببین اینجا ابن شهابش که همین آقای زهریه،
درسته.
کاری با قبلش نداریم. ابن مسیبش سعیده، جبیرش هم که اینه. آقا این سه تا آخری که همینن، تفاوتی ندارن. خب چرا یه دفعه ذل قربایی که تو همین سند اومده، همین آقای جبیر ابن مطعم گفته، همین آقای زهری و سعید ابن مسیب از اون نقل کردن، و چرا یه دفعه تو بخاری نمیاد؟ یه دفعه میشه بعض قرابتی، اینا معنا داره. تازه اونم این عرض کنم بعض قرابتی، اون بالا توی عنوان باب میاد، تو خود روایت به قول من فقط میگه آقا اینا شیء واحد، همین. اما اصلا کلمه ذل قربا و حرفا خبری نیست. جای دیگر بخاری ببینید، کتاب المناقب باز همینو میاره دیگه. اینجا اصلا دیگه بحث خیبرم نیست، میگه آقا من و عثمان رفتیم پیش رسول الله گفتیم اعتیت بنی المطلب و ترکتنا، دیگه اینجا بنی هاشم نیست. آقا به بنی المطلب شما عطا کردی، ما رو رها کردی، انما نحن و هم به منزلت منکه، به منزلت واحده. فقال انما بنی هاشم و بنی المطلب شیء واحد، تموم شد دوباره، شیء واحد تموم شد. اصلا دیگه اینا چه نقشی داشتن، کجا بودن، سابقه ای داشتن نداشتن، هیچ شیء واحد. باز جای دیگر بخاری اینجا دقت بکنید، کتاب این بعدیش، کتاب مقاضی 1037 صفحه 1037، جبیر ابن مطعم. ببین دوباره سند همونه ها، ابن شهاب، سعید، جبیر. لیث و یونس هم اینجا هستن، لیث و یونس هم اینجا هستن. ببینید مشایت انا و عثمان بن عفان الی النبی فقلنا اعتیت بنی عبدالرحمن من خمس خیبر را ترکتم. اینجا دیگه خمس خیبر رو آورده توش،
البته اونجا در باب آورده بود،
اونجا در باب، اینجا کلمه خمس خیبر رو اینجا آورده. اما بازم بحث ذل قربایی در کار
نیست
که اینا ذل قربا
دلیل هم در کار نیست اونجور که من
نه.
دیدم
نحنو منزلتن واحده منگ، آقا ما به مسابقه یک جایگاه نزد شما داریم با اونا. انما قال انما بنو هاشم بنو هاشم شیء واحد، تموم شد. اینا شیء واحد
درسته،
اصلا هیچ دیگه ماجرای شیب ابی طالب باشه، آقا اونا ذل قربا باشن، منباب ذل قربا مالشون رو بهشون تحویل داده باشه، این خبرا نیست در نقل آقای بخاری. خب اینم اینجا صحبت این صحبت اتهام مالیه، یعنی یه اتهام مالی دارن میذارن آقا تو فامیلا دادی، اینا یکیان با هم همه. خب به من چه یکیان؟ به من چه؟ سابقه شیعه آقای بخاری هیچ چی نمیگه. خب مصنف ابن ابی شیبه، ببینیم استاد آقای بخاری چجوری روایت کرده. حالا میگیم آقا بالاخره بخاری خوب نقل نکرده از اینا، ببینیم سر درس استادش گوش داده، استادش چجوری نقل کرده.
کتاب هم از زودتر از بخاری نوشته،
بله، مصنف ابن ابی شیبه است و استاد بخاری 235 از دنیا رفته، بخاری 256ه، یعنی قریبه تقریبا 23 سال قبل از بخاری. خب و اینجا ملاحظه فرمایید جلد 21 چاپ دارالکنوز اشبیلیا صفحه 12، جلد 21 صفحه 12. ببینید همون سند بخاری، محمد بن اسحاق، زهری، سعید بن مسیب از جبیر بن مطعم، قسم رسول الله سهم ذوی القربا من خیبر علی بنی هاشم. استادش هم گفته ذوی القربا، ببینید رسول خدا تقسیم کرد سهم ذوی القربا رو از چی؟ از خیبر. اینجا نمیگه حالا خمس خیبر، حالا بماند این خمسش رو برداشته، از خیبر بر بنی هاشم و بنی مطلب. بعد میگه فمشای تو انا و عثمانون افان حتی دخلنا علیه، ما رفتیم تا اینکه وارد بر پیامبر شدیم، گفتیم یا رسول الله ها اولای اخوتی که من بنی هاشم، اینا بابا برادران تن، ما منکر فضلشون نیستیم، میدونیم جایگاه شما نسبت به اونا که خدا قرار داده، اینا رو قبول داریم، اما ارعیت اخوت ما من بنی عبدالمطلب اعتیت هم دونن و به برادران ما بنی عبدالمطلب دادی یه چیزی به ما نمیدی. حضرت هم در انما نحنو و هم به منزلت واحده فی النسب، نگاه کنید انما نحنو
تفاوت داره
و هم به منزلت فی النسب، ما فامیلیم، اون ناسیونالیستیه اینجا
اون شیء اون واحد کرد، بعد دلیل
اون شیء اون واحد نسب. خب فقال انهم لم يفارقونا في الجاهليه والاسلام. حالا باز این اومده این جاهلیت و اسلامو
آورده،
بعدش آورده، اما باز میبره رو چی بحثو؟ به نسب فامیلی.
در حالی که اگر این رو بگیم اونها هم در نسب میتونن ادعا داشته
ممکنه شد. نه اونها. حالا ببینید مثلا آقا مثلا بنی عبدالشمس،
بله،
ممکنه یه کسی ادعا داشته باشن. حالا اگه ما قبول بکنیم که مثلا بنی امیه مثلا عرب باشن و نمیدونم اینها به نسب برگردن، خب اینا هم ما هم در نسب یکی هستیم دیگه. خب بحثو میارن سر نسب و این بحثو اینجین. خب اینم استاد آقای بخاری، پس آقای ابن ابی شیبه استاد آقای بخاری سهم ذوی القربا رو گفته،
درسته.
اما آقای بخاری این رو هم نقل نمی‌کنه. انصاف الاشراف رو هم که خدمت بینندگانمون عرض کردیم، اما کتاب مبسوط آقای شمس الدین سرخسی، آقای سرخسی میاد بیان میکنه که این در چه روزی بود، چه ماجرایی بود. اونا اشاره کرده بودن که خمس خیبر. خب شما ببینید کتاب مبسوط شمس الدین سرخسی جلد دهم صفحه شماره 11 و 12. خب ببینید اینجا ان سعید ابن مسیب
همون روایت
قصبه همون قسم رسول الله صلی الله علیه و سلم الخمس یوم الخیبر، روز خیبر بود در معرکه جنگ، فقسم سهم ذوی القربا بین بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، تقسیم کرد سهم ذوی القربا رو بین بنی هاشم و بنی عبدالمطلب، یعنی ملکی که مال ذوی القربا بود. یعنی شما ببینید حضرت زهرا و آقا امیرالمومنین ذوی القربا هستن، پیامبر داره ملک اونها رو به بنی عبدالمطلب هم میدهد، اونا هیچ اعتراضی
نمی کنن.
چرا؟ چون معتقدن فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکمون.
بله.
معتقدن ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. اختیار نداره کسی حکم خدا و رسول تعقیب بده. آقا رسول خدا اینجوری صلاح داده، سمعا و طاعه، هیچ اعتراضی از آقا امیرالمومنین از حضرت زهرا سلام الله علیها نداریم که معتبر چیزی رو آقایون اگه معتبر دارن بیان بسم الله بیان بیان بکنن، اگه نقل معتبری وجود داره که در این ماجرا امیرالمومنین بیاد اعتراضی کرده باشه، حضرت زهرا اعتراضی کرده باشه، نداریم. خب حالا اینجا ببین چی داره میگه. اینجا داره میگه آقا پیامبر در روز خیبر، با اینکه ببینید جناب آقای خداونده اگر کسی بخواد اعتراض کنه امیرالمومنین باید اعتراض بکنه. چرا؟
چون به بنو
فاتح خیبره.
بله.
ببینید نه تنها این ملکشه، به نص صریح قرآن ملکشه، امیرالمومنین صلوات الله سلامه علیه فاتح خیبره. حضرت شخصیتیه که وقتی دیگران فرار کردند امیرالمومنین رفتن و نجات دادن، شخصیت اثرگذاریه در این ماجرا. اصلا فتحت المدینه به ید علی در این عبارت تاریخ
صلوات الله علیه.
خیبر یک شهر بود، خیبر یک قلعه نیست، 7 قلعه است.
بله.
تو بعضی نقلا 6 تا گفتن، تو بعضی نقلا 7 تا، اما از خلاصه قلعه نائم و نطاط و اینا رو یکی یکی امیرالمومنین فتح میکنن. میرسه به قلعه قموس که مرحب یهود درش بود، و بعد حضرت وقتی مرحب رو شکست میدن کل قلعه به دست امیرالمومنین فتح میشه. و نکته جالب که من در برنامه های دیگرم هم گفتم، اصلا شخصیت محوری امیرالمومنین در همین ماجرای خیبر در کتاب های یهود هم ثبت شده بود. وقتی آقا امیرالمومنین آمدن هر وله کنان سمت عرض کنم محضر مبارکتون قلعه خیبر، داره که یوهر ولو هر ولتن، حضرت هر وله کنان میرفتن سمت قلعه خیبر، بعد داره که یه یهودی فتلع یهودیان، یه یهودی از بالای حصن از بالای قلعه نگاه کرد گفت من انت، تو کی هستی؟ گفت انا علی ابن ابی طالب، من علی ابن ابی طالبم. یهودی گفت که علوتون و ما انزل علی موسی، یا تو نقل داریم غلبتون و ما انزل علی موسی، به خدای موسی، به آنچه که خدا بر موسی نازل کرده شما پیروز خواهید شد. ابو نعیم اصفهانی، آقای سیوطی، آقای عرض کنم خدمت شما نبهانی و آقای صالحی شامی، این 4 نفر نقل میکنن. البته 3 نفر بعدی از ابو نعیم نقل میکنن. میگه این حرفی که یهودی زد، یعنی در کتب یهود ثبت و ضبط بود که کسی که قلعه خیبر رو فتح میکنه علی بن ابی طالب است و اونها رو شکست خواهد داد، در کتب یهود این ثبت بود. یعنی امیرالمومنین جایگاهش معلوم بود، جزء زبر قربا هستن، حتی یهودی ها میدونن او فتح میکنه و حالا او فتح کرده، دیگران فرار کردن،
اونم با اون ماجراهایی که داشت در فتح.
بله حضرت فتح کردن. آقای جبیر ابن مطعم شما کجای فتحی که الان داری ملک امیرالمومنین رو میخوای؟ مال خودشه بابا. فان لله خمسه و للرسول و لذ القربا و الیتام و بعد اونا رو واو داره، این لام داره، مال ایناست، اختیار تام داره. خب حالا اینا تو فتح شرکت، آقای عثمان شما کجای این فتح قرار داری که الان آمدی اعتراض میکنی؟ خب شما ببینید، بعد حضرت میان میگه فکلم عثمان بن عفان و جبیر بن مطعم رسول الله، اینا من صحبت کردن، قالا نحن و بنو مطلب فی النسب الیک سوا، ما در نسب به سوی شما یکسان هستیم. یه نقل داشت فی النسب سوا، این الیک هم اضافه میکنه. خیلی فرق میکنه. یه زمانی میگم آقا من و او در حسب و نسب یکی هستیم، آقا من شرافت خودم و او شرافت خودش، یه زمانی میگم آقا من و او با تو فامیلیم، چرا الیک. اون فامیل تو مقدم بر این فامیلت میکنی؟ که حالا من رو این الیک تردید دارم، اینو قبول ندارم، چون گزارش هایی وجود داره که اصلا عرب نیستن. خب فتحید هم دونن و به اینا شما عطا کردید، به ما عطا نکردید. حضرت هم دن انا لم نظر نحن و بنو مطلب فی الجاهلیه و الاسلام، آقا ما همیشه با هم بودیم. و میگه در بعضی روایت آمده که میگن آقا ما فضل بنی هاشم رو انکار نمی کنیم، به خاطر جایگاهی شما داری که خدا قرار داده در بین اونها شما هستی و خدا بالاخره یه جورایی این فامیل رو برتر دانسته و بالاخره شما باید به فامیلات برسی. حضرت فهمند که بعد میگن که لکن خلاصه ما و برادران از عبدالمطلب در نسب سوا هستیم، چرا به اونها عطا میکنی و ما رو محروم میکنی؟ حضرت فهمند انهم لم یفارقونی فی الجاهلیه ولا فی الاسلام، اینا در جاهلیه اسلام من رها نکردن. یا در بعضی نقل داریم که بالاخره ما و اینها شیء واحدی هستیم و خلاصه ها کردن اینجوریه ماجرا. خب ببینید این مسئله به قول معروف یه مسئله بسیار مهمه که آقای عرض کنم خدمت شما سرخسی هم میگه ما بر این حدیث اعتماد میکنیم و این حدیث داره رسول خدا بیان میکنه که ان الاستحقاق بالنصره دون القرابه، استحقاق افراد به نصرت و یاریه نه صرف قرابت. و اینو بدانید که امیرالمؤمنین همیشه یار من است، این را بدانید. اصلا در ماجرای شعب ابی طالب که حضرت اشاره کردن تو بعضی نقلا که آقا ما با اینا در شعب در با هم بودیم، ماجراش خیلی جالبه. اصلا در شعب ابی طالب میدونستید که امیرالمؤمنین جای پیامبر میخوابیده؟ حضرت ابو طالب امیرالمؤمنین جای پیامبر میخوابون که اگه یه زمانی به شعب حمله کردن، جایگاه پیامبر، خیمه پیامبر شناسایی کردن، خواستن بکشن، فرزند خودش اینجا قربانی
یعنی لیلۃ المبیت یک بار اتفاق نیفتاده در تاریخ؟
نه در شعب ابی طالب هم هست، خیلی امیرالمؤمنین اونجا هم ببینید این اتصال اینجوریه، این
رشادته، این قرابته،
این مباساته، این جان فدایی هم در این که ما در شعب با هم بودیم. یعنی چی؟ صرف تحریم؟ خب اگر ببینید من این نکته رو که از کردم برای چی بود؟ برای این بود که چه بسا یه بیننده بگه خب آقا آیا تمام کسانی که در شعب بودن بهشون عطا شد؟ مثلا ممکن حالا یه نفری یه دو روز رفته باشه شعب و جز این دسته نباشه، عطا نشده باشه. نه با این ماجرای ذل قربا اصلا من به نظرم بنی عبدالمطلب و اینا همه حاشیه بحثه. اصلا اصل ماجرا اینا اعتراض کردن به چیزی که به ذل قربا داده شده، نه به بنی مطلب. ماجرا ذل قرباست. و بعدم ما میبینیم که همین خمس خیبر رو که رسول خدا به ذل قربا داده است، همین رو میان غصب میکنن. شما ببینید در کتاب صحیح بخاری، چون اینا یک سری عرض کنم خدمت شما سؤاله، یک سری مسئله است که آقا بالاخره چرا آن، چرا فدک، چرا خیبر؟
استاد میخواید این بحث بمونه تا یه فرصت کوتاهی داشته باشیم دوباره در خدمتون باشیم؟ فکر میکنم اینجور بهتره. البته استاد معظمم خیلی به زیبایی اشاره میکنن راجع به رشادت های آقا امیرالمومنین. استاد حقیقتا اینجاست که آدم دوست داره بگه الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی بن ابی طالب. الحمدلله خیلی ممنونیم که با ما همراه شدید. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
شبت راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غضنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد؟ به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
شبتون بخیر بینندگان محترم. لازم به ذکره که همونطور که ما در خدمت شما هستیم، راه‌های ارتباطی با شبکه جهانی حضرت ولیعصر از طریق عوامل شبکه زیرنویس خواهد شد. انشالله شما میتونید با سوالاتتون و دریافت پاسخ مناسب از محضر کارشناسان محترم استفاده لازم رو ببرید. انشالله در خدمتون هستیم جناب استاد معظم خودم حاج آقای روستایی.
بینندگان، ببین این ماجرای اعتراض آقای عثمان بن عفان در ماجرای خیبره. حالا بعضی منابع گفت مثلا اسم خیبر رو نمیارن، چون اولین سوال ایجاد میشه آقا وقتی شما گفتی خیبر، خب این فرد کجاست، در کجای خیبره که حالا میاد مال تقاضا میکنه، چه نقشی داره؟ من مفصل راجع به بحث خیبر پژوهش کردم در منابع تاریخی. کجای خیبر آقای عثمان که میاد اینجوری طلب میکنه، اونم ملک این افراد رو؟ خب حالا رسول خدا آمدن دلیل گفتن که بله آقا این ملک این هاست. قرآنم میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. خب توی روایت هم بود که خمس خیبر، طبق قرآن خمس مال کیه؟ مال الله، رسول، ذل قربا، امیرالمومنین ذل قربا است. پیامبرم دلیل آورد آقا علتی که من این رو به اینا دادم، ما که داریم میگیم طبق قرآن ملک اینهاست، اما پیامبر دلیل آورد آقا اینها مواسات در دین کردن. فهم آقای سرخسی هم همین بود که معیار عطا نصرت در دینه. آقا اینا در جاهلیت، در اسلام در کنار من بودن، در شب کنار من بودن، امیرالمومنین جای پیامبر حتی میخوابید. خب حالا صحبت اینجاست، وقتی پیامبر دلیل آورده چرا میان اینو قصد میکنن؟ شما ببینید این روایت بخاری، حضرت زهرا سلام الله علیها میان پیش ابوبکر، آقا مال ما رو بدید. ابوبکر میگه که لا نور است. پیامبر گفته ان رسول الله قال، رسول خدا فهمید لا نور است، ما ارث پیش نمیذاریم. ما ترکنا صدقه، خب آنچه که ما رها کنیم و به جا بگذاریم صدقه است.
درسته.
ببینید من روی تصویر مانیتور من موجود این مسئله در کتاب صحیح بخاری، کتاب فرض الخمس چاپ بیت الافکار دولیه صفحه 591. خب ملاحظه فرمایید، من حالا صفحه رو گفتم برای بینندگانی که ممکنه نبینن تصویر رو، اما این تصویرم اینجا ملاحظه فرمایید چاپ بیت الافکار دولیه صحیح بخاری چاپ های تک جلدی عربستانه صفحه 591 کتاب فرض الخمس باب فرض الخمس روایت 3093. خب ابوبکر گفت که لا نور است، از زهرا طلب کردم، ما ترکنا صدقه. فغضبت فاطمه، از زهرا غضبناک شدم. فهجرت ابوبکر، با او ترک کلام کردم، نه فقط ترک سخن به منزله قهر، نه، هجران در ادبیات عرب به معنی اینه که حتی جواب سلام طرف هم نمیدی.
فکر میکنم یادم یک بار هم فرمودی در برنامه،
حتی جواب سلام هم نمیدی. ببینید آقای خداوند، داخل پرانتزی بحث کوچولو من اینجا بگم، آقا وقتی میگه حتی جواب سلام هم نمیدی، سلام یه امر دینیه، یعنی آقا دعوای ما دینیه، دعوای ما دنیایی نیست. یه زمان دارن با هم قهر میکنن سر یه مسئله مالی، بعد میگه سلام علیکم، این واجبه جوابش بده. اما وقتی معصومه ای به نام حضرت زهرا سلام الله علیها، صدیقه طاهره سلام الله علیها، ایشان میان و جواب سلام هم نمیدن، یعنی دعوا دعوای دینیه، چون سلام یه امر دینیه، حضرت زهرا که خلاف دین عمل نمیکنن، ماجرا ماجرای دینه. خب فهجرت ابوبکر، فلم تزل مهاجرت او حتی توفیت، حضرت این هجران ادامه پیدا کرد تا اینکه از دنیا رفتن. و عاشت بعد رسول الله 6 اشهر، 6 ماه بعد از خود زنده بودن. طبق این نقل وکانت فاطمه تسأل ابوبکر، میگه از زهرا سلام الله علیها درخواست میکرد، اونم مستمر. ببینید تسأل فعل مضارع کنار مشتقات کانه اومده، این یعنی درخواست مستمر،
دلت بر دوام
دائم. اینجا چی میگه؟ چی رو درخواست میکرد؟ نصیبه ها، اون سهم خودش رو، ملک خودش رو. حالا اینا میگن من ماترک رسول الله، از ماترک رسول خدا، من خیبر و فدک و صدقته و بالمدینه. ما خیبر از جایی دیگه به دست آوردیم که این سهم ذی القربا بوده، قبلا به اینا
ماترک
داده شده
نبوده
بوده. فدک هم که ثابت شده قبلا به اینا داده شده. وجوهات مدینه هم مال اینا بوده. یعنی خود این روایت اگه ما دقت بکنیم، خیبر رو بذار بغل اونا، ثابت میکنه که اصلا ارث نیست، ماترک نیست به اون معنا. این ماترک رو آقایون بعدن اومدن اضافه کردن. این خیبر ملکش، میگه آقا من ملکمو میخوام، نصیبمو میخوام، ملک خودمو، مال خودم که متعلق به من بوده. فدکم که زمان حیات رسول خدا عطف شده. با اینی که آقایون فهمیدن پیامبر برای عثمان دلیل آورد که آقا این ذی‌القربا که من دارم بهشون عطا میکنم، اینا آقا نصرت کردن در دین و طبق قرآن مال ایناست، این خمس ملک شخصیه، باز با این علم آمدن همین ملک شخصی رو دوباره غصب کردن. و در واقع خیبر نماد در واقع قدرت یهود بود، فدک هم نماد اقتصاد یهود بود. فدک نماد اقتصاد، خیبر نماد قدرت. اومدن دست کشن رو همینا، صدقات مدینه رو پیامبر از کی گرفته؟
که هر دو هم فاتحش به یک معنی امیرالمومنین بود.
بله. حالا قطعا فاتحش امیرالمومنین بود. آقا صدقات مدینه رو پیامبر از کی گرفته؟ مشرکین که توی مکه. نوع جنگ پیامبر در مدینه با کیه؟ با یهوده.
درست.
یعنی ببینید 3 چیز از اهل بیت غصب کردن که مال یهود بود. 3 چیز از اهل بیت غصب کردن که مال یهود بود. تو خود بخوان حدیث مفصل از این
خیبر، فدک و صدقات،
صدقات مدینه. صدقات مدینه پیامبر نوعا کی گرفته؟ بالاخره کی بود تو مدینه؟ نمیگم که هیچ مشرکی در این جنگا نبود، اینو نمیخوام بگم، نمیخوام بگم، ولی بالاخره بنی قریظه و بنی نظیر و خلاصه بنی قینقاع و این قبایلی که بالاخره اینا بودن، اینا بالاخره یه چیزایی میدادن دیگه، یک مالیاتایی میدادن، یه چیز مال اهل بیت بود. سه چیز رو غصب کردن که از یهود گرفته شده بود، به معنا به نوعی اینو گرفتن. و حالا چی شد؟
یعنی شما حالا من شما شاید نخواهید تعبیر کنید، ولی اجازه بدید من این تعبیر رو بکنم که شما میگید یک کد مهمی تو این قضیه هست.
یک کد هست. لذا عرض کردم تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. کد وجود داره. ما در قرآن یه تعبیری داریم. اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. الیهود والذین اشرکوا. اینا اشد الناس عداوتا هستن. خب؟ بعد ما در تعابیر دیگر میبینیم چه در روایت شیعی چه در روایات حتی اهل سنت، یک عده آمدن ید واحد شدن علیه اهل بیت و پیامبر، اما اسم یهود اونجا نمیبینیم. بعد میبینیم همون عده‌ای که ید واحد شدن علیه پیامبر چیزایی رو گرفتن که مال یهوده. اینا دیگه من نمیخوام بیش از این
و بدترین رفتارها رو کردن.
بله. تقاد کما یقاد و الجمل المخشوش توی نقل بلازوری داریم نسبت به آقا امیرالمومنین. رفتارهایی شد. تو رو مثل شطور مخشوش میکشیدن در کی؟ فی کل ذالک. یعنی در دوره هر سه نفر، نه فقط در دوره اولی.
دائما برای امیرالمومنین مزاحمت
بود. تو رو میکشیدن تو کوچه ها. یعنی حضرت راضی نبودن. لذا این تاریخ اینه جناب آقای خداونده عزیز. خب اینم بحث عرض کنم خدمت شما اتهام مالی. البته بینندگان عزیزمون امیدواریم که بر ما ببخشایند. ما ممکنه عزیزی بگه آقا مثلا اتهام مالی فقط اینا نیست،
بیشتره
هم هست. ما خب حالا میخواییم در حد حوصله بیننده ها و برنامه و اینها اشاره بکنیم و
یه کدهایی رو
بیان بکنیم، وگرنه بله اگه یه پژوهش دقیق تری صورت بگیره طبیعتاً
انصافاً استاد حالا بنده واقعا استفاده کردم از این بیانات شما و این نگاهتون به تاریخ و قضیه تاریخی که ما نباید به سادگی از کنار قضایا رد بشیم. حقیقتاً این کدها هر کدومش یک دنیا حرف داره.
بله.
و اگر این کدها دیده بشه شاید خیلی از اختلافات هم دیگه مطرح نشه.
ببینید ما یکی از چیزهایی که به بحث تقریب و همگرایی مذاهب کمک میکنه گفتگوه. این حضرت آقا هم بارها فرمودن که آقا این گفتگوهای تاریخی، گفتگوهای کلامی، زمانی که بدون توهین باشه، بدون خلاصه سوگیری مذهبی باشه و بنابر ادله باشه، یه امر پسندیده است، یه امریه که میشه راجبش گفتگو کرد، هیچ مشکلی هم ایجاد نمیکنه، تعصبی هم بر نمیانگیزانه. و خود این گفتگو موجب نزدیک شدن مذاهب میشه. چرا؟ چون وقتی آقا اختلاف حل شد، وقتی ماجرا مسئله حل شد، وقتی سوء تفاهم ها برطرف شد، این طبیعت امر اینه که طرف مقابل بالاخره آدم عاقلیه، میفهمه.
و قطعا استاد این گفتگوها راهگشاست. مثل امشب که شاید یک جوان شیعه براش باورپذیر نباشه که در کتاب صحیح مسلم یا صحیح بخاری بحث خمس مطرح شده باشه، چنانچه این اتهام بارها مطرح شده که روحانیت شیعه سازنده خمسه، در حالی که اهل سنت به جدیت از اون بحث کردن.
بله ببین خمس هست و حالا این نکته رو بگم، شاید مثلا بعضیا بیان میگن آقا بله این خمسی که در بخاری آمده مثلا در مورد خیبر مثلا آمده، این بحث جنگ فلان، اما قرآن تعبیری که داره میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئًا.
بله.
ببین قرآن نمیگه من حربن.
بله.
میگه من شیئن. با اینکه قرآن آیا نمیتونست کلمه حرب رو به کار ببره؟ آیا نمیتونست قتال به کار ببره؟ مگه ما تو قرآن مثلا قتال نداریم مثلا؟
احسن.
خب مگه رو بحث جنگ در قرآن صحبت نشده؟ چرا میگه بدانید آنچه بهره میبرید از چیزی، من شیئن، انما غنمتم من شیئن، از هر چیز. نمیاد بگه که آقا غنمتم من حرب، زمان آقا بله شما بهره‌ای که در جنگ میبرید خمسه شما پیامبره، خوب باش قرآن که رو درواست نداره با کسی، اما میگه من شایعه. لذا این بحث که بخواد مثلا کسی بیاد بگه آقا سازنده خمس روحانیتش از یه بحث روشمند و علمی و منطقی
و همین گفتگوها کمک میکنه که
اینها مطلب ببینیم، روی این عبارات دقت بکنیم، روی بالاخره چیزهای دیگری که روایت دیگری که وجود داره در منابع فریقین این مسئله حل میشه. نه فقط این مسئله، بلکه بالاخره من دوست دارم بینندگان عزیزمون برنامه خودشونه تماس بگیرن، حتی عزیزان اهل سنت و حتی وهابیت تماس بگیرن، مشکلی نداره، گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم
در چارچوب احترام،
در چارچوب احترام مباحث علمی بدون سوگیری مذهبی، بدون تعصبات دینی، نه توهینی، نه چیز داریم، گفتگو میکنیم اونا برام معنا بکنن آقا یعنی چی؟ یعنی چی؟ آقا چرا کسی به پیامبر اتهام مالی بزند؟ آقا بالاخره این مسئله در جامعه باز تاب داره این مسئله که حالا من بازتابش رو انشاءالله در فکر میکنم جلسات آینده برسیم عرض بکنم. اگه من فرصت دارم بحث اتهام اخلاقی رو من باید باز بکنم، فرصت
هست اگر شد، اگر امکانش وجود داره یک 10 دقیقه یا 5 دقیقه آخر سر یه فرصتی برای ما قرار بدید که بتونیم حداقل صدای یکی از بینندگانمون رو بشنویم.
چشم. ببینید عرض کنم که یکی دیگه از مواردی که به پیامبر نستعجیر به الله نسبت داده شده بحث اتهامات اخلاقیه. ببینید این اتهام اخلاقی به چند صورته، گاهی اوقات به شخص رسول خداست که آقا بله این شخص نستعجیر به الله مثلا یک فرد چشم چرانه، نعوذ بالله، به شخص رسول. گاهی اوقات این مسئله به همسر پیامبره که آقا این یک خانواده درست حسابی نداره و درگیر مسائل خلاص جنسی هست. ببخشید
این اتهام اخلاقی استاد خیلی دیگه دوزش رفت بالا.
بله. و گاهی اوقات حتی کار به جایی میرسه و جریان به حدی میره جلو که از بعضی از روایات که حالا من معتقدم این روایت مال بعد عصر نبویه جعل شده، به این میرسه که پیامبرم حتی خودش به خانوادش اعتمادی ندارد و او رو به چشم مثلا نستجیر و بالله زانیه نگاه میکنه. اینا اتهامات اخلاقیه، اینا باعث میشه که شخصیت پیامبر اون نمود کاریزماتیک رو دیگه نداشته باشه، دیگه حرف او پذیرفته نشه. آقا این یک آدمیه که نعوذ بالله کوچه بازاریه و بالاخره تقیداتی ندارد. و این اتهامات اخلاقی هم که به شما عرض میکنم فقط صرف شهوت جنسی نیست، یه آدمایی که اهل خوشگذرانی هاست
یعنی با روحیه رسالت اصلا سازگاری نداری،
نمیشه نمیسازه. من بعضی از اینا رو من از ساحت مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و آله عذر میخوام، از ساحت مقدس آقا حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا که در شبکه‌شون ما داریم برنامه اجرا میکنیم عذر میخوام، اما مجبورم بگم که اینها درست شد، اینا بیان شد که حضرت رو در واقع بیان این اتهامات زده شد که حضرت رو زیر سوال ببرن.
در واقع این روشن میکنه برای بسیاری از بینندگان عزیز که برای زیر سوال بردن جریان رسالت چقدر میتونن وقیحانه جعل بکنن.
بله که امامت کنار بره. امامت کنار بره. ببینید ممکنه لزومن جناب آقای خداونده بعضی از اینها رو در عصر رسالت بیان نکرده باشن، اما عرض کردم این نقشه مخالفین یک نقشه دامنه داره از عصر رسالت تا بعد از اون که میان مثلا میگه که مسیر منحرف بشه، این قایت، این هدف بهش رسیده نشه.
درست.
خب شما ببینید کتاب صحیح مسلم جلد اول، خب
چاپ دارتایی رو چه کتابی رو کردید سند رو
جان؟
میگم اولین سند رو هم از چه کتابی رو کردید؟
بله چاپ دارتایی ریاض عربستان صفحه 631 جلد اول کتاب نکاح، اینجا رو دقت بکنید، بابو بابوش دقت بکنید، ندبم باب ندب من رعا امرأتان اسم مستحب است کسی که زنی را ببیند. فوقعت فی نفسه متمایل بشه به زن نامحرم، بره سراغ همسرش و کنیزش و بالاخره همبستری داشته باشه. دقت کنید، ان نعوذ بالله نستجیر بالله ان رسول الله رعا امرأتان، امرأتان میگه نعوذ بالله ایشون زنی را دید. خب فعطا امرأتهو زینب، رفت پیش زینب و هی تمعس و منیعتن لها، دیگه معنا نکنم، فقضا حاجتهو ثم خرج الى اصحابه، آمد پیش اصحاب گفت ان المرأة تقبل فی صورت الشیطان و تدبر فی صورت الشیطان، زن به صورت شیطان می آید و به صورت شیطان می رود. فاذا ابصر احدكم امرأة فليأت اهله، زمانی که زنی رو دیدید برید پیش خانوادتون. فان ذلك يرد ما في نفسه، این که بری و بالاخره همبستری داشته باشی، اون چیزی که تو دلت نسبت به اون زن نامحرم ایجاد شده این برطرف میشه. ببینید بدتر از این دیگه، بدتر از این،
یعنی نفس پیغمبر رو چنان ضعیف فرض کرده نعوذ بالله که فوقت فی نفسه بح. یعنی
نعوذ بالله چشم چرانی و بعد هم تمایل به نامحرم و بعد هم بیاد بگه زن شیطانه، خودش هم مقصر نکنه.
حالا یه بارم راجع جایگاه زنان صحبت کردید که این عبارات کجا رو میخواد بزنه،
زن شیطانه، دستات شیطان میره، دستات شیطان میره، فلان. یعنی چی اینا؟ اینا چه معنی میده؟ اینا اتهامات اخلاقیه، اتهام اخلاقی برای انحراف مسیر امامت، برای انحراف مسیر خلافت. یک نمونه است. نکته دیگه، باز همین روایت در مسند احمد هم آمده. مثلا یه مسند که دیگه بینندگان عزیز ما میدونن جایگاهش اینه که میگن اصحاب کتب بعد کتاب الله در کنار بخاری. در مسند احمد و با تحقیق آقای حمزه احمد زین، جلد 14 چاپ دارالحدیث قاهره این رو چاپ کرد. ملاحظه می‌فرمایید؟ دارالحدیث قاهره. خب ملاحظه بکنید در صفحه 40، جلد 14 صفحه 40، روایت 17951 پاورقی چی میگه؟ اسنادهو صحیح.
صحیح،
روایت معتبر. بفرمایید. این از یه شخص دیگه میگه سمعت ابا کبشت الانماری، میگه از
انصاری
ابا کبشه انماری،
انماری
شنیدم. کی میگه؟ صالح از ازهر ابن سعید میگه، ازهر ابن سعید میگه از ابا کبشه انماری شنیدم. قال کان رسول الله جالسا فی اصحابه، رسول خدا در بین اصحابش نشسته بود. فدخل ثم خرج و قد اغتسل، یه دفعه رفت تو خونه، اومد بیرون دیدیم غسل کرده. فقلنا نعوذ بالله یا رسول الله قد کان شیئون، چی شد آقا رفتی غسل کردی؟ قال اجل بله، مرت بی فلانه، فلان زن از کنار من عبور کرد. فوقع فی قلبی شهوت النساء، دقت بکنید چه تعبیر وقیحانه‌ای در مورد پیامبر. فأتیت بعض ازواجی، رفتم پیش بعضی از همسرانم. فأصبتها فکذلک فافعلوا، شما همینجوری عمل بکنید. فإنه من اماثل اعمالکم اتیان الحلال، شما بخواید حلال انجام بدید اینجوری خلاصه. یعنی اگه بالاخره چشترانی کردید نعوذ بالله و متمایل شدید به زن نامحرمی، برید همچی کاری انجام بدید. و شما دقت بکنید آیا این همون رسول اللهیه که در جاهلیتش گفتن امین؟ اصلا چرا به حضرت در جاهلیت میگن امین؟ به خاطر پاک دامنی تصریح در تاریخ داریم. آقای خداوند، ما وقتی بخوایم یک گزارش تاریخی رو بسنجیم، یکی از راه‌های سنجش گزاره تاریخی چیه؟ هماهنگی با شخصیت تاریخی مورد بحث. آقا این شخصیت تاریخی مورد بحث ما شخصیتی است که به جهت پاک دامنی او در جاهلیت بهش میگن امین. این شخصیت تاریخی شخصیتی است که در جاهلیت برای اینکه دست از رسالت برداره زنان متعدد رو بهش پیشنهاد میدن. دختران زیبارو رو بهش پیشنهاد میدن در البته و تاریخ آمده. او نمیپذیره، او نمیپذیره. اون وقت این بیاد در دوره مدنی بعد از کلی رسالت چه شرانی بکنن از تجیر بله.
و متاسفانه همین طور شد که وقتی به یکی از کسانی که توهین به رسول اکرم کرد در غرب گفتن چرا این کارو کردی و مصاحبه کرده بود، اونجا ظاهرا گفته بود که من از
بعضی ها یه چیزهایی منتشر شد. اما عرض من همینه، ببینید
متاسفانه اینها برداشت های غلط و
لذا شما ببینید کتاب های آقای مونتگومری وات رو ببینید. آقای مونتگومری وات مستشرقی است که بد می نویسه علیه پیامبر. بینندگان عزیز ما میتونن کتاب محمد فی مکه، محمد فی مدینه، محمد پیامبر و سیاست نظرش رو بخونن. حالا محمد فی مکه و محمد فی مدینه کتاب عربیه، اما محمد پیامبر و سیاست مدارش که آقای والیزاده ترجمه کرده فارسیه. برام ببینن ایشون در خود کتابش اینجوری که یادم میاد، چون تقریبا مطالعه 12 سال پیش من یا 12 سال پیش اونجا در به نظرم میاد در محمد فی مکه میگه، ایشون میگه آقا من هر آنچه از تاریخ پیامبر یافتم آمدم چه کتابی خوندم، مثال میزنه صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد، اینو خوندم، حالا دارم قضاوت میکنم و حالا برن بینندگانم قضاوت های آقای مونتگومری وات رو ببینن. ما حرفمون اینه، ببینید این میشه اتهام اخلاقی. وقتی شما اومدی یه شخصیتی که میخواد حکم الله رو بیان بکنه، یه شخصیتی که میخواد از امامت الهی سخن بگه، اینو بیاری در این حد به صورت یک آدم چشچران نعوذ بالله و شهوتران نشونش بدی در اجتماع، آیا کسی به حرف او اصلا وقعی قائل میشه؟ برای حرف او اهمیت اصلا اون شخصیت کاریزماتیک چیزی ازش باقی میمونه که بخواد حرفش اثر بذاره منباب پیامبر الهی، منباب کسی که حکم او موجب ایمانه، منباب کسی که فقط از وحی تبعید اصلا ارزشی نمیمونه. این آدم عادیه، این با اون چه شران دیگه چه فرقی میکنه؟ نعوذ بالله. این یک نمونه است. باز ما نمونه های دیگری داریم، نمونه های دیگری داریم مثل ماجرای خانم زینب بنت جحش. خب و عرض کنم خدمت شما ماجرای زید که
شبهه زیادی رو حول این مسئله مطرح هم کردن.
خیلی بله، خیلی حرفا میان مطرح میکنن حول این مسئله که نعوذ بالله. حالا من اشاره میکنم چون الان میخوام یکی یکی سندش رو نشون بدم وقت میگیره و الانم پایان فرصت ما ظاهرا فکر میکنم چند دقیقه فرصت
فکر
دارم؟
فکر میکنم 5-6 دقیقه فرصت هست به صورت مفید.
همین من باید جنبندی بکنم اینا نمیرسم، الان انشاءالله هفته بعد مفصل خدمت بینندگان عزیزمون عرض خواهم کرد. اصلا ماجرای ازدواج زینب بنت جحش چیه؟ یعنی چی نقل میکنن؟ نه اینکه ببینید ما در روایات خود ما، در روایات خود ما داریم که بله رسول خدا صلوات الله سلام علیه و آله وقتی میفهمن که زید میخواد از زینب جدا بشه به خاطر حالا اخلاقیاتی که زینب داره و اینها، حضرت خیلی تلاش میکنن که این زندگی از هم نپاشه و شکل بگیره و پایدار بمونه. اما عرض کنم خدمت شما توی روایت طرف مقابل میان میگن نه آقا نعوذ بالله، رسول خدا رفت بالای پشت بام دید زینب بدون لباس داره شستشو میده بدنش رو، متمایل شد، کاری کرد که زید زنش رو طلاق بده و بعد بره با او ازدواج. اینا نسبت‌های اخلاقیه،
اتهامی که امروز استاد شاید خیلی‌ها جرئت نکنن نسبت به کسی این اتهام رو بزنن به شخص عادی.
بله
شما اصلا می‌فرمایید واقعا
به پیامبر خاطر. اون وقت جلسات آهنگ و موسیقی و شرکت در بعضی جلسات و یه چیزای اتهام رو آدم می‌ذاره بغل هم، اتهام اخلاقی معلوم میشه که آقا یه جریان به هم پیوسته است
و یک جریان جعلی در روایت ما بود.
یک شبه درست نشده اینا یک جریان به هم پیوسته است برای انحراف مسیر خلافت. توجیه غیر از این نداره. چرا پیامبر میارن پایین؟ برای انحراف مسیر خلافته، که البته حالا این انحراف مسیر خلافت دو سویه است، یعنی هم زدن حرف پیامبر برای امیرالمومنین و هم آوردن پیامبر در سطح خودشان، پیامبر بیان در سطح خودشون که مردم اون رهبری اینا رو بتونن راحت بپذیرن. ماجرا اینه. حالا ان شاء الله من در جلسه آینده هم ماجرای زینب بنت جحش رو عرض میکنم، هم بعضی از این خلاصه نعوذ بالله توهین های دیگری که به حضرت شده، و بعد انشاءالله اگر فرصت کردیم میپردازیم به تأثیر اینها در اجتماع.
استاد چند تا اتهام رو تا بال بررسی کردیم چون بینندگانی که حالا شاید
ما یه بحث زیر سوال بردن مشروعیت پیامبر رو گفتیم، که گفتیم با ایجاد شک و شبهه در نبوت پیامبر بوده، و با عرض کنم خدمت شما اینکه حکم پیامبر رو زیر سوال بردن، حکم فقهی که پیامبر کرده زیر سوال بردن، و عرض کردیم که نکته دیگه بحث این بود که پیامبر رو دهنبین معرفی کردن. درست. بعد آمدیم بعد از زیر سوال بردن مشروعیت گفتیم آقا اتهام مالی به پیامبر زدن، که یک ماجرای مرد انصاری رو گفتیم و ماجرای آقای ذی خویصره که اینها به پیامبر آمدن اتهام زدن، و بعد هم گفتیم جوابی که پیامبر به اینها میده که خدا من امین میداند شما نمیدانید، و صیغه جمع به کار میبره، معلومه یک جریان مقابل حضرت هست، این رو ذکر کردیم. و بعد آمدیم اتهام مالی که آقای عثمان بن عفان به پیامبر زده، این رو ذکر کردیم، او و جبیر بن مطعم این حرف رو زدن، آمدیم ذکر کردیم و اشاره کردیم که اینها آمدن و حتی همین خمس خیبری که مال اهل بیت بود، مال ذوی القربا بود، طبق نص سری قرآن همین رو اومدن بعدن غصب کردن و گرفتن. و بعد از این آمدیم بحث اتهام اخلاقی رو یک نمونش رو
که حقیقتا نمایش
دادیم، و نمونه های دیگه انشاءالله باقی مونده که در جلسات آینده عرض خواهیم.
انشاءالله استاد خیلی ممنونیم، استفاده کردیم از محضرتون، امیدواریم که خداوند به توفیقات شما بیفزاید انشاءالله. ممنونیم از شما بینندگان عزیز و محترم، همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، که تا به این لحظه و این ساعت با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح ادادت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.